بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على
محمد الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. همونطور که اشاره کردیم در بحث تعارض مستقر، ما ابتداءً به مقتضای دلیل حجیت عام پرداختیم. الان نوبت رسید به بحث ادله خاصه. در این بحث آقای صدر روایات رو به این شکل طبقه بندی کردن. گروهی روایات طرحه که به گفته ایشون اینها سه طائفه میشن. در طائفه اولا روایاتی قرار میگیره که مخالف کتاب اگر روایتی صادر شد صدور اون رو نفی میکنه، مثل روایت ایوب ابن حر و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو و زخرف، که گفتیم زخرف در اصل به معنای طلا یا کمال شیعه، اما در واقع برای چیزهایی که جنبه جعلی داره به کار میره و اگر اینجا گفته شده زخرف، به تعبیر جناب ملا صالح مازندرانی مقصود سخنی است که تنبیه و تدلیست یا کذبی است که تزویر و تزیین درش هست. بنابراین به تعبیر آقای صدر این کلمه دلالت داره بر اینکه چنین روایتی از ما صادر نشده. البته ایشون اینجا یه توضیحی خیلی کوتاه داد که به معنای انتفاع محمول، نه سالبه به انتفاع موضوع، که این توضیح کوتاه در تقریر آقای هاشمی که توضیح خواهم داد مفصلتر بیان شده. روایت دومی که ایشون اشاره کرد روایت هشام بود. ایشون فرمود این حدیث ضعیفه. در تقریرات آقای حائری نگفت چرا، من گفتم قاعدتا باید محمد ابن اسماعیل باشه، اما ایشون در تقریر آقای هاشمی اینو گفته، میگه محمد ابن اسماعیل هست که مردد بین من ثبت توثیقه و من لم یثبت، که عرض کردیم محمد ابن اسماعیل تعداد زیادی روایت داره و ظاهرن هم دو نفر نیست، حالا ایشون نمیدونم چطور هیچی همچین چیزی فرموده، و روایات زیادی ازش کلینی رضوان الله علیه نقل کرده و این دلیل بر وثاقت اوست. روایت سوم هم روایت ایوب ابن راشد بود. حالا در روایت دوم متنشو نخوندم، این عبارت آمده بود که ما جا اکم یخالف کتاب الله فلم اقله، اون که موافق با کتاب خدا نباشه، یخالف کتاب الله مخالف باشه، من نگفتم. روایت سوم هم روایت ایوب ابن راشد بود که ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، که اینم سندن معتبر بود. در تقریر آقای حائری اینجا که رسیده یک تحقیق داره آقای صدر. اون تحقیق در تقریر آقای هاشمی به عنوان نکته سوم آمده. در تقریر آقای هاشمی آقای صدر به اینجا که میرسه میفرماد که خب این روایات دلالت دارن بر استنکار صدور ما لا یوافق الکتاب الکریم و سنت الشریفه عنهم، دلالت داره بر این که اونچه که موافق کتاب خدا نیست یا با سنت شریفه سنت قطعیه سازگار نیست، این از اونها صادر نشده. بعد اینجا میفرمان ما باید در چند نکته بحث کنیم. نکته اولی که بحث میکنن همون نکته ایست که در تقریر آقای حائری به صورت خیلی گذرا آمده، و اون اینه که ما لا یوافق الکتاب مقصود ازش چیه؟ مقصود اینه که یه مطلبی در کتاب آمده باشه و این حدیث با اون موافق نباشه، یا نه حتی اگر چیزی در قرآن نیامده، خب یه حدیثی آمده که مطلب و مفادش در قرآن نیست اصلا، خود این عدم موافقت با قرآن محسوب میشه از باب سالبه به انتفاع موضوع. ایشون میفرماد عرفاً سالبه به انتفاع محمول فهمیده میشه. ایشون میگه درسته عبارت ما لا یوافق الکتاب قضیه سالبه است، قضیه سالبه هم به انتفاع موضوع درسته هم به انتفاع محمول از نظر منطقی، اما ملاک در استظهارات ما فهم عرفیه نه مباحث منطقی. عرف که میگن موافق قرآن نباشد، اونا میفهمن یعنی یه چیزی تو قرآنه این با اون موافق نیست، مخالف قرآن باشد اینه میفهمن، نه اینکه اصلا در قرآن نیست از اون باب میگه موافق با قرآن نیست. بنابراین اون چه که از این روایت فهمیده میشه به تعبیر ایشون متفاهم عرفیه، سالبه به انتفاع محموله، به این معنا که یه مطلبی در قرآن بیان شده و این روایت خلاف اون رو بیان میکنه.
این روایتی که میگه
اسکت اما سکت، اون ربطی به این گروه نداره. نه این گروه نیست، متوجه نمیشی؟ حالا بعد میاد، بعد اسکت چه ربطی داره به این که روایت ما نیست؟ نه میگه از اون چی که در قرآن خدا سکوت کرده شما سکوت کنی. خب میگم اون روایتی که شما میفرمایید تو این طائفه نیست، یک چون نگفته که روایتی که خلاف قرآن از ما نیست، میگه سکوت کن از اون چی که در قرآن سکوت شده، که اون جمله رو باید فهمید. اگه اینطوری باشه پس شما حق نداری راجع به کامپیوتر صحبت کنی، چون در قرآن کامپیوتر نیامده. شما حق نداری راجع به برق صحبت کنی، چون در قرآن برق نیامده. شما حق نداری راجع به اصلا هیچ چیزی صحبت کنی، فقط چیزایی که تو قرآن اومده حق داری. حتی راجع به حیواناتی که تو قرآن نیامده شما حق نداری حرف بزنی، چون اسکتوا عما سکت الله. اگه این معناش باشه که شما میفرمایی، اصلا شما کلا باید سکوت کنی. آره. فقط باید قرآن بخونی مثل فزه کنیز فاطمه زهرا سلام الله علیها، فقط باید قرآن بخونی. اون مقصود اون نیست، قطعا این معنا مراد نیست. اسکتوا عما سکت الله. حالا بعد میرسیم اون روایت هم میگیم، اما الان اون بحث نیست. بعد ایشون یه معیدی هم اینجا ذکر میکنه برای اینکه این سالبه به انتفاع محموله. فوقش توجه داشته باشید، ایشون اینجا در تقریر آقای هاشمی میگه حدیث سوم، این حدیث سوم که ایشون میگه در تقریر آقای حائری، چون من از تقریر آقای حائری نقل کردم، حدیث دومه. نمیدونم حالا چه ترتیبش فرق داره. حدیث دوم مورد نظر ایشونه، یعنی همین حدیثی که محمد ابن اسماعیل توش بود، هشام نقل. اینجا دو تا عبارت از پیغمبر نقل شده که یه عبارت اول اینه: ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلتو، آنچه که از من برای شما آمد با کتاب خدا موافق بود من گفتم، و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. آقای صد میگه ببینید، حضرت فرموده اونی که موافق قرآنه من گفتم، یعنی تو قرآن آمده اینم موافقش، اونی که مخالف قرآنه من نگفتم، یعنی تو قرآن آمده و اینی که الان برای شما نقل میشه خلافشه. پس مقصود سالبه به انتفاع محموله نه سالبه به انتفاع موضوع. که عرض کردم این که اینجا نوشته، این عبارت تقریر آقای هاشمی که یؤیده ان الحدیث الثالث، این ثالث تو تقریر آقای حائری حدیث دومه. نکته دومی که ایشون اشاره میکنه اینه، میگه این که مثلا حضرات فرمودن زخرف یا لم اقله، من نگفتم، یعنی اصلا صادر نشده، مقصودشون اینه، یا حجت نیست، کدوم مورد نظرشونه؟ نفی صدوره به عنوان جمله خبری یا نفی حجیت؟ بعد حالا اینجا یه سوال پیدا میشه، چه فرقی میکنه بالاخره اینکه بگن صادر نشده یا بگن حجت نیست؟ ایشون توضیح میده، میگه ببینید اگر نفی حجیت باشه، این طائفه که الان داریم بحث میکنیم شبیه میشه به طائفه سوم که بعدن بحثش میاد. خب نفی حجیت کنه، آقای صد میگه خب پس این داره اون دلیل حجیت عام رو تقیید میکنه، یعنی میگه خبر واحد ثقه حجت است، اون دلیل حجیت عام، الا اون چه که مخالف کتاب باشه. حالا البته ایشون میگه اینا رو بعدن توضیح میدم. اما اگر نفی صدور باشه، خب این روایات، خوب دقت کنید، این روایات میگه که خبری که مخالف قرآنه صادر نشده، از اون بر اون راوی که داره میگه آقا امام صادق اینو فرمود، امام کاظم اینو فرمود، اون داره میگه این روایت صادر شده. پس بین شهادت راوی به صدور خبر مخالف با این روایاتی که میگه صادر نشده تنافی پیدا میشه، تعارض پیدا میشه. بعد ایشون میگه خب اینجا ممکنه کسی بگه خب قواعد تعادل و تراجی، قواعد تعارض رو ما پیاده میکنیم. بعد میگه که ممکنه کسی بگه خب آقا جمع عرفی میبندیم بین این دوتا، خبر مخالف مقدم میشه. چرا؟ چون این در واقع مخصصه، اون میگه مطلبی که خلاف قرآن از ما صادر نشده، راوی میگه این مطلب خلاف قرآن از حضرت صادر شده، این یه دونه میشه تخصیص از اون قاعده. بعد آقای صد میگه آقا جان اولا تخصیص مال جاییه که متکلم یکی باشه یا به منزله یکی، که حالا اینو مفصل بحث کردیم قبلا تو همین مباحث تا تعارض غیر مستقر، که حضرات معصومین علیهم السلام به منزله متکلم واحد محسوب میشه. خب اینجا ما چی رو داریم با چی تخصیص میزنیم؟ ما سخن حضرت رو، معصوم رو، حالا یا امام صادق یا پیغمبر که فرموده من، ما روایتی خلاف قرآن نداریم، یعنی صادر از ما نشده، با چی داریم تخصیص میزنی؟ با کلام راوی که میگه این روایت خلاف قرآن صادر شده. آقای صد میگه چجور تخصیصیه؟ دوتا متکلمه، یکی راویه یکی معصومه، یه نفر که نیست، این دومی که معصوم نمیگه این از من صادر شده، که اون راوی داره میگه، شهادت راویه، بنابراین تخصیص معنا نداره. بعد نکته دیگری که آقای صد میگه که خب این نکته تو مباحث تخصیص گفته میشه که بعضی از عبارات هست که اینا قابلیت تخصیص ندارن، نمیشه گفت حضرت فرموده چیزی که مخالف قرآن از ما صادر نشده الا، یعنی این چیزا خلاف قرآن از ما، این اصلا آبی از تخصیصه. بعد نکته سوم به نظرم برمیگرده حالا به همین نکته دوم، میگه مدلول این روایات که میگن اون چه که خلاف قرآن از ما به فرض این که این معنا باشه صادر نشده، یعنی ولو یه بارم از ما چنین چیزی صادر نشده، بنابراین یه دونه روایت خلاف هم با این منافات داره. بعد بیا حالا ایشون یه بحثی میکنه، اونو من فعلا ازش میگذارم. نکته سومی که ایشون اشاره میکنه، این نکته در تقریر آقای حائری مفصل آمده، نکته اول مختصر آمده بود، نکته دوم تقریبا اصلا در تقریر آقای حائری نبود، این نکته سوم هست. با اون اینه، میگه آقا این که حضرت فرموده مخالف قرآن ما نگفتیم یا حجت نیست، این مخالف یعنی ولو مخالفی که قابل جمع عرفی با قرآن هست، اینم میگه یا نه فقط اونی رو میگه که قابل جمع عرفی نباشه؟ بلیشون میگه البته حالا ما اینو مفصل بعدن بحث میکنیم. من این تیکه رو از قول آقای حائری نقل میکنم، چون مال آقای صدر اینجا به نظرم مختصره. این نکته سوم، بخشید تقریر آقای هاشمی مختصره، من از تقریر آقای حائری نقل میکنم. آقای حائری تقریرشون اینطور اومده که آقای صدر میفرمان وقتی به عرف گفته میشه آقا اگر چیزی خلاف قرآن بود ما نگفتیم یا حجت نیست، عرف میفهمه یعنی یه چیزی که خلاف قرآنه و قابل جمع عرفی نیست، چون اون اگر جمع عرفی داشته باشه خب خودش یه مدلول ثانوی عرفیه. یعنی اگر قرآن یه عام میفرموده یه خاصی بیاد، خب عرف میگه این عام اینجا تخصیص خورده، این یه مدلول قرآنیه، فوقش نهایتا مدلول اولی نیست، مدلول اولیش عمومه، مدلول ثانویش عام به مخصصه، تخصیص خود که نه ما به اون قسمتش کار نده. ببینید دو تا بحثه، یه بحث اون جایی که آقای صد اونو فرمود، شما باز یه دفعه ذهنت یه جای دیگه رفت. ببین اونی که ایشون گفت اگر روایات که الان محل بحث ماست میگه که روایت خلاف قرآن از ما صادر نشده، کی داره میگه صادر شده؟ میگه راوی. اما وقتی که یه روایتی میاد مثلا میگه خدا احل الله البیع، بعد یه روایت میاد میگه مثلا فرض کنید بیع قراری باطله، نه النبی عن بیع القرار مثلا به فرض صدور این روایت، خب این پیغمبره که میگه بیع قراری باطله، اون دیگه راوی نیست، اون پیغمبره. بله یه راوی داره نقل میکنه یه پیغمبر گفته. بعد حالا بین مدلول این جمله که مثلا بیع قراری باطله با احل الله البی که مثلا احل الله البی اطلاقش که میگه هر بیعی صحیحه، تلافی پیدا میشه. این تلافی تلافی است که باعث میشه این ظهور قرآنی در یک قسمتی از مدلول شنون اطلاق از حجیت بیفته. ببینید ما تو بحث اطلاق گفتیم دیگه، میگیم اطلاق عبارت است از دلالت سکوت، یعنی شارعی که گفت احل الله البیع و این بیع و مقید به قیدی نکرد در حالی که در مقام بیان بود، معلوم میشه که هر بیعی رو شامل میشه. وقتی پیغمبر آمد و ما فرضمون اینه که پیغمبر هم مطلبی که بیان میکنه همون چیزیست که خدا گفته از اون باب، و الا اگه پیغمبر رو از خدا ما دو تا گوینده فرض کنیم دیگه قابل تخصیص یا تقیید قرآن نخواهد بود. اما پیغمبر همونی رو میگه که خدا داره بیان میکنه. حالا پیغمبر فرمود که بیع قراری باطل به فرض، میگیم خب پس اون که فرمود احل الله البیع تو قسمت بیع قراری از حجیت میفته، چون به اصطلاح قرینه منفصله. در قرائن منفصل ما قائلیم به این که ظهور میمونه، حجیتش از بین میره. آقای سعد میگه این جور مخالفت از نظر عرف این نیست که تو این روایات مورد نظره. عرف که بهش میگه آقا مخالف قرآنو من نگفتم، یعنی چیزی که قابل جمع عرفی نباشه. اونی که قابل جمع عرفی یعنی اینو بدی دست عرف، عرف دیگه قابل چی؟ مقصود اینه که هر بیعی حلاله الا بیع قراری. بعد ایشون میگه یه نکته ای رو ایشون اینجا میگه که ما اینو قبلا مفصل گفتیم و اون اینه که قرآن بر طبق مدالیل عرفی نازل شده. یعنی چی؟ ما اینو یه بحث مفصلی قبلا کردیم، تو مبانی کلامی اجتهاد هم بحث کردیم، تو فلسفه علم و اصول هم بحث کردیم که سبک بیانی قرآن سبک عرفیه. یعنی خدا به همون روش و روالی که عرف صحبت می کرده، حالا عرف زمان پیغمبر، به همون روال صحبت کرد. یعنی یه سیستم بیانی مستقل از عرف نداره که برای خودش یه سیستم دیگری داشته. به همین دلیل آیه صد اشاره میکنه، میگه مثلا ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرتن، که دست در داستان بنی اسرائیل، که خدا یعنی جناب موسی فرمود که خدا فرموده که امر کرده شماها رو که یک گاو بکشید. آقای صدر میگه چون این همین مفهوم عرفیش اینه که برید گاو بکشید، تذبحوا بقرت. حالا اینه یکی بیاد بگه آقا مقصود از بقره شهوت البطن، شهوت شکمه، تذبحوا بقرت یعنی این که این شهوت شکم رو کنار بذاری. آقای صد میگه اینا یه چیزاییست که مورد قبول قرآن نیست، که البته این تأویلی که اشاره میکنه از این چیزاییست که گرایشات صوفی و بعضی گرایشات باطنی مثل اسماعیلیه و اینا از این جور تأویلات دارن. و این یه نکته ایست، ما تو مباحث مکرر گفتیم که آقا هم خداوند تبارک و تعالی هم حضرات معصومین به همون سبکی صحبت میکردن که مردم صحبت میکردن. یه چیز خاصی، سیستم جداگانه به اصطلاح رمز خاصی داشته باشن نبوده. بنابراین آقای صد بهمان چون بیان قرآن بیان عرفیه و در عرف مدالیل اولیه و مدالیل ثانویه هر دو مدلول کلام محسوب میشن، مقصود از مدالیل اولیه یعنی همون چیزایی که از یک متن بدون قرینه فهمیده میشه، مقصود از مدالیل ثانویه یعنی اون چیزی که از متن با کمک قرائن فهمیده میشه، بنابراین اینا مخالف قرآن محسوب نمیشن. اما اون چیزی که مخالف قرآنه اون چیزیست که قابل جمع با قرآن عرفن نیست، عرف نمیپذیره. میگه اگه اینو بخوایم به قرآن جمع کنیم باید قرآن رو تأویل ببریم از اون تأویلاتی که دیگه عرفی نیست، که اون وقت دیگه عرف میگه این مخالفه، این با قرآن سازگار نیست. خب این بحث طائفه اولا بود. موقع مطالعه عرض کردم تقریر آقای هاشمی یک ویژگی هایی داره، الان اشاره کردم تقریر آقای حائری یک ویژگی هایی. تقریر آقای هاشمی سه تا نکته رو از هم جدا کرده ولی نکته سوم رو خیلی مختصر بیان کرده. تقریر آقای حائری این سومی رو مفصلتر و دقیقتر گفته، اولی رو خیلی مختصر گفته، دومی رو هم ظاهر اصلا اشاره نکرده. و السلام علیکم و رحمت الله. توجه داشته باشید فردا و پس فردا دیگه به مناسبت فاطمیه درس ما تعطیله، انشالله شنبه خدمتتون خواهیم بود. فردا البته مجلس ما فقط هم فردا قبل از ظهر برقراره. و السلام علیکم و رحمت الله.